بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. عن الصادق علیه السلام قال صلوات الله و سلامه علی ولایتی لعلی ابن ابی طالب علیه السلام احب الی من ولادتی من لأن ولایتی له فرض و ولادتی منه فضل. حدیث در جاهای مختلفی در بار و جاهای دیگه مجامع روایی وجود داره. یکی از فرمایش‌های حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام که بی تناسب با بحثی هم که در آینده داریم در فقهمون وارد میشیم، تزاحم بین اسباب مختلفه و وجوب و غیر وجوب و وجوب و استحباب و وجوب و وجوب و بقیه بی تناسب نیست و یکی از فرمایشایی هست که بسیار قابل دقته. حضرت فرمودن ولایت من برای علی ابن ابی طالب علیه السلام پیشم دوست داشتنی تره، احب من ولادتی می از ولادت از امیر المؤمنین علیه السلام که فرزند حضرت امیر المؤمنین و امیر المؤمنین علیه السلام جد بزرگوار ایشون هستند. بعد خودشون فلسفه و انگیزه این حب و محبت رو بیان فرمودن، فرمودن لأن ولایتی له فرض، ولایت حضرت برای من یه فریضه است و ولادتی منه فرض، اما ولادت من از ایشون فضیلته و در مقایسه بین فضیلت و فریضت، فریضت و فریضه و وجوب مقدم بر فضیلت. خیلی تعبیر عجیبی است. ما توجه دارید دیگه، مبنامون در آیات قرآن معمولا تمثیلی است، الا ما خص و خرج بالدلیل. یکی از اون آیه ها آیه ولایته، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. حصر ولایت در ولایت الله و ولایت الرسول و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. ما نظرمون اینه، یکی از جاهایی که الذین آمنو حصر برای حضرت است همین آیه شریفه است. گرچه به فرموده حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام هر کجا الذین آمنو باشد امیرنا امیر الذین آمنو، تعبیر حضرت اینه. گرچه که این واقعیتی است، اما در این حال آیه حصر را میرساند و منحصر این آیه سوره مبارکه مائده هم هست دیگه، آیه 55 و حدیثی هم که عرض کردیم بهار جلد 39 صفحه 299 حدیث 150. پس بنابراین ما باید بکوشیم که گرچه که گاهی از اوقات سببی نسبی متصل به بعضی از بزرگان و ائمه هستیم، اما باید بکوشیم که جنبه سببی ما تا جنبه نسبی ما قوی تر است و حضرت می فرمایند ولایت حضرت امیرالمؤمنین فریضت است، اما ولادت از ایشون فضیلت و فریضت پیش من دوست داشتنی تره. می تونیم از همین هم یک معیاری استفاده بکنیم که هر کجا تزاحمی مقایسه‌ای بین وجوب و بین استحباب شد، مثلا وجوبها امر ایجابی مقدم باشه، میشه این استفاده را هم از این حدیث انجام داد. خب الحمدلله رب العالمین، در ادامه مباحث فقه اصاره ای از جلسه گذشته عرض کنم محضرتون، وارد در مباحث جدید بشیم. عرضمون در مباحث گذشته این شد که در مراقبت‌های ویژه‌ای از بیماری‌های خاص و بیماری کرونا که به دستور پزشکا یا دولت یا ملت یا اشخاص مراقبت‌های انجام می‌شود یا دستورهای پزشکی صادر می‌شود، به این نتیجه رسیدیم رعایت آنها واجب است، تخلف از آنها حرام است به لحاظ حکم تکلیفیش، و به لحاظ حکم وضعی هم عرض کردیم گاهی وقتا زمان آوره، و زمان رو هم تنها نه به این گرفتیم که اگر عضوی یا قسمتی از بدن صدمه دیده همون دیه اون انجام بشود، بلکه ما قائل به درمان و علاج هستیم، اون چه که هزینه علاج باشد، البته هم درمان و علاج و هم توابعی که مترتب بر اون هست. اگر شخصی به خاطر عدم مراقبت شخص دیگری یا گروه دیگری، حالا هر چند نفر باشند دیگه تفاوت نداره، گرفتار بعضی از بیماری ها شد، زمانت هم میاد، زمان هم میاد و شرعاً متعهد به زمان است و حق الناس مشمولش میشه و شاملش میشه و باید بپردازه. و آیات و روایات را هم به حمد الله رب العالمین خوندیم. من یک و دو تا اجازه بدید روایت و آیه را عرض بکنم در این که حالا که مراقبت لازمه، آیا ما دستورهای پزشکی در امور مراقبت‌ها آیا مبنای روایی و قرآنی دارد یا ندارد؟ مثلا بفرمایید الان در این بیماری، در بیماری کرونا و بیماری‌های واگیری که ویروس‌های واگیر داره، توصیه می‌کنند به این که رعایت مسائل بهداشتی فردی و جمعی بشه. آیا این مبنای قرآنی و روایی دارد یا ندارد؟ خب ما اولا نسبت به آیه قرآن عرضمون این است که دو چیز و دو عنوان مورد محبت حضرت حق هستند، مثل همین حدیث که از امام صادق علیه السلام که بحث محبت رو مطرح کردن، یکی توابین و دیگری متطهرین. ان الله، تعبیر آیه شریفه رو ببینید، ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. متطهر در اینجا پاکی است، پاکی که سلام علیکم، یالله صبحکم الله بالخير، پاکی که اعم از پاکی جسمی و روحی است، یعنی هم ظاهر را میگیرد و هم باطن را میگیرد. پس ما مأمور به رعایت هستیم چون مطلوب باری تعالی است. پس نظافت‌های عمومی و شخصی و خصوصی مورد رضایت باری تعالی است و به تعبیر فقهی خودمون مشروعیت دارد، نه اینی که مشروعیت نداشته باشه. و آیات دیگر، و ثیاب کفطه، حضرت حق به شخصیتی مثل آقا رسول الله فرمان می‌دهند و ثیاب کفطه، حالا احتمالاتی که در ثیاب است، ما اگر ظاهرشو بگیریم ایسیابکه یعنی جامعه های شما هم باید نظیف باشد. نظافت ظاهری دلیل بر نظافت باطنی. و چقدر ما روایات مختلفهی داریم که نسبت به نظافت تأکید شده، نسبت به نظافت تأکید خاصی شده. مثلا این حدیث رو ملاحظه بفرمایید، رسول مکرم اسلام النظافتو تدعو الى الایمان و الایمان و مسمع صاحبهی فی الجنه. از این بهتر که نمیشه. اصلا نظافت وسیله به ایمان قرار داده شده، دعوت به ایمان رو به وسیله نظافت حضرت مطرح فرمودن. بعدم میفرمایند ایمان با صاحبش در بهشته. یعنی چی؟ یعنی مقدمه کار از نظافته. پس انسان مؤمن باید نظیف باشد، باید پاک باشد، طیب و طاهر باشد، تا مرحله‌ای که حتی در آیه شریفه دارد لا یمسه الا المطهرون هم هست. و اگر قرار باشد مورد ملاقات فرشته‌های الهی قرار بگیره، باید با طهارت باشه. پس بنابراین نکات بهداشت فردی و جمعی مورد تأیید اسلامه، و اسلام متنفر از کسانی است که حتی در غیر مریضی ها هم نظافت را رعایت نکنند، به خصوص دیگه در موقعی که مریضی اومده و عامل پیشگیری و درمان اون مریضی هم نظافتی باشد، قطعا دیگه مطلوب ثانوی هم هست و به عرض ما دیگه وجوب نه تنها کفایی پیدا می کند، وجوب عینی پیدا می کند. ما مبنامون اینه، وقتی که یک مسئله مراقبتی، پرهیزی، پیشگیری، درمانی حتی از یک مهلکه‌ای برون رفتش و راه برون رفتش نظافت باشد، نظافت هم میشه چی؟ میشه واجب شرعی و تخلفش میشه حرام. یه روایت دیگری هست که خیلی روایت مهمی هست، روایت هم طولانی است، من یه قسمتش رو معذرتون عرض میکنم. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام خصلت‌های مهمی رو برای موفقیت انسان در دنیا و آخرت مطرح میکنن. حدیث رو ملاحظه میفرمون، من یه قسمت شما حضرتون عرض میکنم. ببینید یه جا حضرت چه امری دارن. حضرت اینطوری میفرماین، میفرماین تنظفو بالما من الریح المنطق، من الریح المنطق الذی یتعذابه و تعهدو انفسکم فإن الله فإن الله یبغض من عباده القاذوره الذی یتعنف به من جلس الیه. سبحان الله، از این تعبیر حضرت. اگر ما در روایاتمون نمی داشتیم همین تعبیر رو برای مراقبت‌های ویژه بهداشتی، و ما این رو بهترین دلیل بر مراقبت‌های بهداشتی و توصیه‌های پزشکا می‌دونیم، که قبل از این توصیه پزشکا اسلام به عنوان مهمترین پزشک و مهمترین دینی که طبابت هم درش هست و نجات انسانیت هم درش هست توصیه کردن. حضرت فرمودن تنظفو بالماء، همواره خود را با آب شستشو بدید. چقدر زیبا. پس دستورالعمل پزشکی امروز پزشکا در روایات ما هست، اینا باید منبع یابی بشه و باید بیان بشه. حضرت فرمودن همواره همیشه خود رو با آب بشویید. از چه بشویید؟ من الریح المنتن. من الریح المنتن یعنی از چیزهایی که بد بود. ما عرضمون اینه که این ریح منتن میکروب‌های مختلفه، از بوهای بد دستاتون رو به کرات بشوید، خودتون رو نظافت بکنید، اونم به وسیله آب. و بعد حضرت فرمودن من الریح المنتن الذی یتعذابه، از بوهای بدی که باعث اذیت میشه، باعث اذیت میشه. ویروس کرونا ما عرضمون این است که جزء مصادیق ریح منتنه. و بعد حضرت فرمودن و تعهدو انفسکم، و تعهدو انفسکم، خودتون رو متعهد به این کار بدونید، نه تنها نظافت بکنید، متعهدم باشید. مرحله دوم، پس هم رعایت، هم تعهد به رعایت، هم دستور پزشکی را بدانید که نظافت مطلوبه، از شستشوی به وسیله آب، از بوهای متعفنی که انسان را اذیت و آزار میکنه، و هم متعهد باشید. حضرت فلسفه‌اش را بیان کردن، فرمودن فإن الله، خداوند یبغض و دشمن می‌دارد، من عبادهی از بنده‌هاش، القازورت التي القازورت الذي يتعنف به من جلس إليه، اون افراد کثیف و چیزهای قازوره و زشتی را که احیانا کسی که میرسد بهش متنفره. بس ما مأمور هستیم در مقابل نامطبوعی های شامعی و بهداشتی مراقبت داشته باشیم، و حتی از این میشه مثلا استفاده کرد که نکته جالبی میخوام عرض کنم معذرتون، اگر یک روزی مثلا بفرمایی یه ادکلان بدبویی یا یک بوی نامطبوعی رواج پیدا کرد یا یک کسی استعمال و به کار برد استفاده کرد، و این بوی مثلا این ادکلان خاص شاید یه عده‌ای رو اذیت و آزار بکند، میتونیم این رو جز قازورات حساب بکنیم و میتونیم بگیم که مراقبت ها ازش لازم است؟ بعید نیست این حرف رو هم بتونیم بزنیم، بگیم که مطلقه. ما عرضمون این است که باید رعایت بشه، اگر دستور پزشکی به رعایت و پرهیز از محیط های آلوده هست، مبنای فقهی و شرعی داره و با این آیات و روایات میتونیم کاملا بله فتوا بدیم. یک روایت دیگری هم محضرتون عرض کنم، در صحیحه حلبی از حضرت امام صادق علیه السلام، روایت هم روایت عجیبی است و قابل افتاست. حضرت فرمودند کل شیئن، به عنوان یه موجبه کلیه، کل شیئن یزر رو به طریق المسلمین فصاحبهو زامه. ببینید ما در بالا حکم تکلیفی رو استفاده کردیم که مراقبت و رعایت مسائل بهداشتی واجبه و ترکش حرامه، حالا میخواییم بگیم هر چیزی که ضرر داشته باشه به طریق المسلمین فصاحبهو زامه. آدم نمیتونه راه بندون بکنه، راه رو برای دیگران بند بیاره. حالا انشالله در مسائل فقهای معاصر، در مسائل دیگری غیر از کرونا، مثلا انشالله اگر یه موقعی برسیم مبانی فقهی ترافیک رو مطرح بکنیم، یکی از چیزهایی که در اونجا ما میتوانیم به عنوان یه قاعده ازش استفاده کنیم همین حدیث شریفه که کل شیئن یزر رو به طریق المسلمین فصاحب حجامه. یعنی ما بحث حرام بودن ترافیک ایجاد کردن و راهبندان رو برای دیگران و حرمتش رو از همینجا استفاده میکنیم. حتی اگر کسی بیاد ترافیک رو ایجاد بکنه، هر چند نفری که تو مسیر باشن مسئول اتلاف وقتشون پس و زامنه. کل شیئن یزر رو به طریق المسلمین فصاحبهو زامه. در اینجا هم بیاد مثلا بهداشت عمومی میگه مراعات این، حتی همین که الان بفرمایید بیایم فراتر از بحث کرونا بحث بکنیم، از مریضی مصری بحث بکنیم، بیایم بگیم حتی مثلا شب مأمورین نظافت شهری و مأمورین شهرداری میگن آقایان، خانمها، مردم شهر، مردم آبادی، فضولات و اضافات و به تعبیری چیزهای زائد زندگی رو که امروز میگن آشغالها، اینها رو در شب بذارید، در وقت خاصی بذارید، آیا اینها لازم الاجراست؟ اگر هوا گرم باشد و باعث سرایت باشد و باعث اذیت و آزار دیگران باشد، حتی باعث ضمانت هم میشود. پس مبنای ترافیک هم همین حدیث شریفی است که داری. ما عرضمون اینه که با توجه به مباحثی که داشتیم، دلیل عمده مسئله از قاعده از آیه شریفه لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه وجوب حفظ نفس استفاده میشه. ما یکی از قواعدمون قاعده شریفه وجوب حفظ نفسه، و جالب اینه که وجوب حفظ نفس حاکم بر اکثر قواعد فقهی است، نه تنها حاکم بر اکثر، حاکم بر اکثر احکام فقهی ما، چون بحث نفوس یه بحث خاصی است. و قاعده لازرر، قاعده لازرر هم محضرتون عرض کردیم. و قاعده دیگری که امروز فقط اشاره میکنم و عرض میکنم و رد میشیم به خاطر این مسائل مراقبت ها، محضرتون تقدیم کردیم، بحث تعاونوا على البر و تقوا و لا تعاونوا على الاسم و العدوان. میشه مثلا بگیم که نشر بیماری های واگیر تعاون بر اسم و عدوانه، و این نیست این حرف رو بتونه بزنیم، عدوانه. اصلا عربا بیماری مصری رو میگن عدوا، عدوا یعنی مصری، و چون تجاوز میکنه از حد خودش به لحاظ واژه لغوی و روایات رو هم خوندیم. ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان یعنی بر چیزهایی که تجاوز به حقوق دیگرانه شما تعدی تعاون نکنی. قاعده تعاون عمومی میگه که ما باید چه بکنیم؟ باید مراقبت هایی رو داشته باشیم. پس مبانی فقهی رو عنایت بفرمایید. قاعده وجوب حفظ نفس، قاعده لازرر، قاعده تعاون و قاعده رعایت نظافت که روایاتش رو خوندیم، همه اینها و از یه طرف دیگر هم بحث زمانی رو که مطرح کردیم، چه بالمباشره باشد چه بالتسبیب باشد، همه اینها مفید این مطلب مهم است که بحث نفس و قتل نفس و خدای نخواسته تجاوز به نفوس مردم به هر راهی که باشد از نظر شرعی چه هست؟ مسدوده و نامطلوبه. و از این طرف هر چی که در حفظ نفس باشد مطلوبیت دارد، تا جایی که من احیا الناس که من احیا الناس جمیعا، من احیا نفسن، من احیا نفسن، کسی که یک نفسی رو زنده بکنه مثل اینه که همه انسانها رو زنده کرده، و کسی که قتلی رو واقع بکنه مثل اینه که همه رو کشته. تا این حد روایات در بحث مراقبت ها ما داریم. وارد یه بحث دیگری بشیم که بسیار بحث دقیقی است و مورد توجه هم هست و خیلی از احکام ازش استفاده میشه، و اون اینه که ما اگر یک روزی بین مسائل مستحدثه‌ای، با همین تعبیر میگیم تو پرانتز، بیماری های خاص، بیماری های کرونا پیش اومده و احیانا این مسئله حادثه و مستحدثه با بعضی از واجبات یا محرمات یا به طور مطلق بگیم با بعضی از احکام ما سازش و سازگاری نداره، و ما نمیتوانیم در مقام جعل، با دقت دارم حرف میزنم، در مقام جعل یا در مقام امتثال بین ادله یا مفاد ادله ما یک جمعی داشته باشیم. ما باید چه بکنیم؟ و به خصوص در مقام امتثال، و به تعبیر بهتر اگر تعارض و تزاحمی بین احکام متداوله و احکام شرعیه و مسائل مستحدثه به وجود آمد، ما وظیفمون چیه؟ وظیفمون چیه؟ ما تا به حال گفتیم قاعده حفظ نفس، قاعده اسر و حرج، قاعده لازرر، قاعده تعاون و قاعده های مختلف دیگری، قاعده نظافت و قاعده طهارت و اینهایی رو که استفاده کردیم، همه مؤید این است که ما باید چه بکنیم؟ ما باید رعایت خیلی از مسائل رو بکنیم. حالا اگر یک روزی تزاحمی پیش آمد، ما باید چه بکنیم؟ یکی از مباحثی که خیلی معتنا بهه همین بحث تزاحمه، چون بحث اصولی می شود و اصول هم زیربنای مسائل فقهی است، پس این گونه بحث رو وارد میشیم که یکی از اون تزاحم ها مثلا تزاحم با بحث نماز خوندیم، با بحث طهارت خوندیم، حالا با بحث حج یا با واجبات دیگری و حتی با شعائر، حتی با حفظ شعائر، ما مأمور به کدام یک از اینها هستیم؟ توجه دارید که یکی از مباحث عمده در مباحث اصول بحث تعادل و ترجیحه، که متاسفانه به غلط میگن تراجیح، ما جمع تراجیح نداریم، جمع ساختگی است، تعادل و ترجیح که در همه اکثر کتابهای اصولی متاسفانه گفتن تعادل و تراجیح، تعادل و ترجیح. خب یکی از بحث‌های ساختاری در تعادل و ترجیح دو بحثی است که هر دو در یک جهت با همدیگه شریک هستند، بحث تعارض و تزاحمه. من ناچارم به عنوان مقدمه و پیش نیاز بحث‌هایی که داریم وارد میشیم یک اشاره‌ای به بعضی از مبانی اصولی و مبانی اصولیمون داشته باشیم تا بتونیم در بحث مورد تزاحم رو خوب مشخص بکنیم. خب تزاحم و تعارض در این که هر دو به اصل تنافی برمیگردن با همدیگه شریک هستن، اما تفاوت‌هایی دارن. تفاوتشون در چه هست؟ چون تزاحم و تعارض یعنی ناسازگاری بودن، ناسازش بودن، نتونیم ما جمعی بین ادله یا مفهوم ادله داشته باشیم. و در اصطلاح آقایان اصولیین تزاحم و تعارض تنافی بین دو دلیل و دو مفاد دلیله، منتها با این فرق که تزاحم معمولا تنافی در مقام امتثاله، تنافی در مقام امتثاله، یعنی تعارض در مقام تعارض دو تا دلیل یا دو تا خبره که یکی از اینها نفی بکند مقتضای دیگری را، اینو بهش میگیم چی؟ بهش میگیم تعارض. دو تا خبر داریم، یکی گفته نماز جمعه واجب است مثلا، یکی گفته نماز جمعه واجب نیست، اینا میشن متعارضین. حالا متعارضین هم احکام خاصی دارن که ما الان اینو بیشتر نمیخوایم وارد بشیم چون صحبت تزاحمه. اما تزاحم این است که معمولاً، پس ببینید تزاحم و تعارض در این که هر دو در عدم امکان اجتماع دو حکم در تحقق با همدیگه شریک هستند، یا به عبارت بهتر اینطوری بفرمایید در تنافی با همدیگه شریک هستند، اما در جهات اینها با همدیگه اختلاف دارند. من جهات شما محضرتون عرض کنم و وارده در ادامه بحث بشیم. تعارض معمولا حالت و وضعیت دو تا دلیل نسبت به یک دیگر، دلیل وجوب نماز جمعه، دلیل عدم وجوب نماز جمعه، میشه متعارضه. اما تزاحم چه هست؟ تزاحم معمولا حالت و وضعیت دو حکم در برابر هم دیگر، ما به دلیلش کار نداریم. الان مولا گفته که انقاض غریق داشته باش، انقاض غریق و نجات غریق واجب است، الان دائر مدار بین این فرد و اون فرد دیگر است. ما در حکمین به عبارت بهتر تزاحم داریم، نه در دلیله. برای همین بهترین تعبیر شاید این تعبیر باشد در فرق بین تعارض و تزاحم که از خود مضاف الیهش هم تعریفشون فهمیده بشه، میگیم تعارض دلیلین تزاحم حکمه. این بهترین فرق اوله که تزاحم در دو تا حکم است، در ناسازگاری دو تا حکم است، و قطعا میدونید ناسازگاری دو تا حکم بیشتر در مقام امتثال دیگه، اما تعارض در ناسازگاری دو تا دلیل است که هر یکی از ادله نفی دیگری میکنه. این یک فرق. فرق دیگری که هست این است که تعارض تنافی دو تا دلیل در مرحله تشریع، در مرحله قانونگذاری است، یا به عبارتی که ما تعبیر میکنیم در مقام جعل، در مقام صدور از مولا است. الان نمیدونیم وجوب نماز جمعه صادر شده است یا عدم وجوب صادر شده، میشه متعارضه. اما تزاهم ناسازگاری دو تا حکم، ببینید تعریف رو رعایت کردم ها، گفتم تعارض تنافی میان دو دلیل در مقام تشریع و جعل و قانونگذاری است، اما تزاهم ناسازگاری دو تا حکم در مرحله اجراء قانون و تشریع است. ما دیگه شک نداریم که آیا این است یا آن است، یقین داریم که این است، اما در این که کدام یک از اینها باید اجرا بشود در مصادیق ما شک داریم. خدا رحمت کنه مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه، بله این اصول مظفر ایشون در چه که در حلقه های درسی و حوزه جزء اصول های متوسطه، اما دقت های خاصی داره مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه، یکی از شاگردان برجسته مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بودن و انسان توانمندی، و بلکه مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه مجمعی، بله ایشون داره که لکن الفرق فی جهت الامتناع فانه فی التعارض، چقدر تعبیر زیبایی داره، فی التعارض من جهت التشریع فیتکاذب الدلیلا، دو تا دلیل همدیگه رو تکذیب میکنن، و فی التزاهم من جهت الامتثال فلا یتکاذبا. آفرین، این میگن انسانی که با دقت حرف میزنه، میگه در مقام تعارض دو تا دلیل به لحاظ تشریع نمی سازن، لذا هر یکی دیگری رو میگه خلاف واقع است و کذب دیگری رو ثابت میکنه. اما در تزاهم از جهت امتثال، لذا دیگه تکذیب هم دیگه نمی کنن، بلکه چه هستن؟ با هم دیگه جمع نمی شون به لحاظ چی؟ به لحاظ مفاد دلیل و به لحاظ هو. مثالشو چرا؟ الان عرض کردیم دیگه در لابلای صحبتامون، الان مثلا بفرمایید اینجا دلیل نماز جمعه وجوب نماز جمعه با عدم وجوب، اینجا میشن متعارضه هر یکی دیگری رو. اما الان مولا گفته انقذ الغریق، نجات غریق واجب است، الان دائر مدار بین این فرد و فرد دیگره، اینجا میشه چی؟ میشه باب تزاهم که در مقام اجراست. و به عبارت بهتر اینطوری بگید که تزاهم دو تا حکمی هست که مکلف در مقام اجرا نمیتواند بین دو تا دستور جمع بکنه. برای همین اونی که مهم است این است که ما الان به بحث تعارض کاری نداریم، چون بحث تعارض ما تقریبا از موضوع بحث فقهی ما خارجه، که ما دو تا چرا، حالا شاید هم مثلا یه موقعی در مقام استدلال ها دو تا دلیلی داشته باشیم که یکی بگه این گونه یک اون گونه، اما ما الان نسبت به این حرفی نداریم. نسبت به چه بحث داریم؟ ما الان اون چه که باید واردش بشیم بحث تزاهمه، بحث تزاهمه که در مقام امتثال ما دو تا حکم رو نمیتوانیم انجام بدیم. الان مثلا مثال بزنیم به بلسم هنوفی، دستور مراقبت بهداشتی اومده، گفتن قرنطینه خانگی یا قرنطینه شهری یا کشوری، یا به فرمایش بهتر بفرمایید دستوری صادر شده که الان مراقبت‌های ویژه باید از بیماری کرونا و بیماری‌های مصری بشود، و احیانا در مقام اجرای این دستور ما می‌بینیم که اگر حضور در اجتماعات داشته باشیم، نماز جمعه، خود نماز جمعه رو که الان مثال زدیم به عنوان وجوب و عدم وجوب، الان ما به نماز جمعه برویم یا به نماز جمعه نرویم، یا الان ما تعظیم این شعائر رو داشته باشیم یا نداشته باشیم، ما الان میتوانیم اقامه نماز جمعه و جماعت داشته باشیم یا نمیتوانیم داشته باشیم، پس ما اینجا شکمون در اصل مشروعیت نماز جمعه و غیر نماز جمعه نیست. شک ما در چه هست؟ در این است که اجرای این دستور الان با اجرای دستور دیگری تنافی داره. خب بحث دیگری که در بحث تزاحم مطرحه که باز ناچاریم یه اشارتکی داشته باشیم، گرچه که اینا رو به حمدالله خونده دارید و در مباحث خارج اصولمون بحثشو کردیم، اما الان به خاطر پیش نیاز این بحث فقهی ناچاریم بهش بپردازیم. تزاحم رو در چند قسم میدونن، بعضی از اصولیین تزاحم رو در 5 قسم میدونن، بعضیا در 4 قسم میدونن، بعضیا در 3 قسم میدونن. ما ارزمونه اقسام اقسام حصر عقلی نیست، چه هست؟ بلکه حصرش حصر استقرایی، یعنی قابل زیاده و نقصانه. ما چون قائل به این هستیم که اون 2 قسم دیگر هم در این 3 قسم دخیل هست، میگیم برای تزاحم شاید بتونیم ما 3 قسم بین تزاحم داشته باشیم. یعنی الان که بعد وارد بشیم بگیم که مثلا دستور مراقبت پزشکی با چه برخورد دارد، در یکی از این 3 قسم داخل میشود. یا تزاحم بین 2 تا واجبه، بین 2 واجب، مکلف مأمور به یه تکلیف واجب شده. باز مثال بزنیم، همین انقاض غری خوب مثالی است. گفته که الان واجب است که این نفس رو از هلاکت نجات بدی، کسی افتاده تو استخر، تو دریا داره غرق میشه، ما باید نجاتش بدیم. اما در همین بینم میبینیم یه کسی دیگه هم داره غرق میشه. اینجا جایی است که ما تزاحم بین 2 تا واجبه. یا مثال دیگری بزنیم، بین طهارت مسجد و اقامه نماز، هم الان باید نماز بخونیم، هم میبینیم مسجد نجس شده. قاعده وجوب امر به عزل نجاسه عنل مسجد داری، کدوم یک از اینها مقدمه؟ پس یک وقت تزاحم بین 2 تا واجبه. قسم دوم تزاحمی است که بین 2 تا حرام باشه، کدام یک از این 2 تا حرام ها رو باید مرتکب شو. مثلا به عنوان مثال، یک مکرهی، یه ظالمی، یه حاکمی آدم رو امر میکنه بین این که یا قتل نفس داشته باش یا خدای نخواسته شرب خمر داشته باش، یکی از این 2 تا حرام، یا حرام های دیگری که احیانا آدم مجبور میشه به اینی که خدای نخواسته در مقام اجبار یا استرار یا اکراه، دیگه با این تفاوتایی که بین این چند تا عنوانه اجبار و اکراه و استرار باید انجام بده. تساهم بین 2 تا حرام. سوم تزاحم بین واجب و حرامه، تزاحم بین واجب و حرام، بین حکم وجوبی و نهی تحریمی، کدام یک از اینها رو باید انجام داد؟ ما باید نهی رو انجام ندیم یا واجب رو باید انجام بدیم؟ مثلا بفرمایید حفظ اسلام، یا در مانعنفی بگیم حفظ نفوس واجبه، اما از یه طرفم حرمت استماع غیبته. اول ما از یک طرف باید مثلا بفرماییم در این مجلسی که امر شده میخواییم بریم نماز بخونیم، اما الان میدونیم که اگر نماز بخونیم در اینجا یک حرامی رو هم مرتکب میشویم. یا مورد دیگر رو بگی، مثل نماز و قصر، ما الان اگه خواسته باشیم بریم نماز بخونیم، اینجا جاییست که نماز تو زمین قصری باید بخونیم، اینجا جاییست که بین واجب و حرامه. اقسام دیگری هم هست که ما عرضمون اینه که همین 3 قسم بیان بشه، چون ما تزاحم در مستحبات رو هم شاید به یک جهتی تزاحم بین مستحبات، گرچه که ما قائل هستیم که مستحبات هم ملاک داره، وقتی که داشته باشن در مستحبات هم شاید اهم و مهم جاری بشه، وقتی که اهم و مهم جاری بشه بعید نیست که بله باز در اونجا هم ولی بحث تزاحم بیاد. اینا اقسام تزاحمه. بحث دیگری که خیلی وقت تمام شده، بحث دیگری که خیلی مهمه که انشالله ملاحظه بفرمایید، اینه که تزاحم راه تشخیصش و راه به عبارت بهتر برون رفت از تزاحم چه هست. اونی که کارایی داره برای بحث ما بیشتر همینه که ما اگر یک روزی بین متزاحمینی امر دائر شد، کدام یک از اینها رو باید انتخاب کرد؟ بین متزاحمین رو، بین الواجبین، بین الحرامین، بین الحرام و الواجب، بین مستحبات رو هم که معذرتون عرض کردیم، اگر این طوری شد ما مأمور به این هستیم که کدام یک از اینها رو باید انجام بدیم. در ما نحن فی برای که تطبیق بر بحث مسئله مستحدثه بحث کرونا بشه، الان دستورهای پزشکی صادر شده، دستورهای پزشکی ما رعایتش منافات با خیلی از دستورهای دینی ما داره. خیلی و بحث مراقبت را ما دیگه دینی دانستیم، مشروع دانستیم، و به عبارت بهتر بین این فرمان دینی با فرمان و دستور دینی دیگر یه تزاحم به وجود میاد. ما مأمور به کدام یک از اینا هستیم که انشالله در جلسات آینده فروع بحث رو مطرح میکنیم. من جمله از اینها بحث وجوب حج، وجوب نماز، سقوط بعضی از واجبات و عدم سقوط واجبات که ببین تکلیف باید چه باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.